فتوحات زمان ابوبکر، زمان عمر فاروق رضی الله عنه بعد از ابوبکر ادامه پیدا کرد. در وسط جنگ بودن مسلمان ها، جنگ یرموک، که خبر وفات ابوبکر صدیق به اونها رسید و خبر رو کتمان کردن تا اینکه جنگ به اتمام برسه. یه وقت مسلمان ها روحیشون ضعیف نشه در اون موقع حساس، و وقتی که در این جنگ پیروز شدن، اون موقع خبر وفات بین مسلمان ها پخش شد و خبر رسید که عمر به عنوان خلیفه انتخاب شده و فرمانده مجاهدین هم خالد بن الولید عزل شده. فتوحات، اولین جنگی که در زمان عمر اتفاق افتاد، جنگ نمارق هست. ایران لشکری رو به فرماندهی شخصی به نام گابان میفرسته که به حیره حمله بکنه و حیره رو دست مسلمان ها بگیره. ابو عبید ابن ثقفی فرمانده هست الان، پدر مختار ثقفی، رفت به سروقت لشکر ایران و آنها رو شکست داد که به جنگ نمارق مشهور است. لشکر دیگه فرستادن ایرانیان به فرماندهی شخصی به نام نرسی، باز هم شکست خوردن، که این جنگ دوم، جنگ سقاطیه مشهوره. لشکر دیگه فرستادن، اینا فرمانده هاشون در این جنگ ها کشته میشن. فرمانده دیگه به نام جالینوس انتخاب میکنه لشکر ایران و در شهری به نام بارسما به هم میرسن. اینا همش در منطقه عراقه، باز شکست میخورن که به جنگ بارسما مشهوره. اینا هر کدوم رو اینترنت سرچ بزنید، اسم جنگ با جزئیاتش و مفصل موجود هست، تاریخ این جنگ ها. ابو عبید ثقفی بعد از جنگ بارسما دیگه لشکر خاصی روبروش نبود، و همین خاطر به اطراف پرداخت که به سواد عراق مشهوره، روستاها، دهات، و با آنها وارد مذاکره شد و مردم هم صلح رو پذیرفتن، خواهان جنگ نشدن و حاضر شدن با مسلمان ها صلح بکنن و جزیه بدن. بعد از اون رستم فرخزاد که هوای پادشاهی هم در سر داره، چون در ایران بر تخت پادشاهی اختلاف زیاد بود و هر کس دوست داشت پادشاه بشه و شخص مقتدری هم بعد از خسرو پرویز پیدا نشد در بارگاه ایران، به همین خاطر رستم فرخزاد که یک فرمانده بود و بسیار زیرک و سیاستمدار، تلاش داشت پادشاه ایران بشه و به همین خاطر امور رو به دست گرفت و فرماندهی رو به نام بهمن ذوالحاجب به عنوان فرمانده خودش انتخاب کرد و دوباره لشکری مجهز کرد و فرستاد به سروقت مسلمان ها که الان رسیدن به رود فرات در عراق. مسلمان ها از اون ور رودن و ایرانی ها از اون طرف رود. اینجا پیشنهاد مطرح میشه که شما رد میشید از پل یا ما رد بشیم. فرمانده ابو عبید ثقفی مشورت کرد با سربازانش، اکثریت گفتن که بذار اونها رد بشن، اونها چندین جنگ پشت سر هم شکست خوردن از ما و زخم خورده هستن، معلوم نیست که آیا خیانت بکنن یا نه، بگو که خودشون رد بشن. اما ابو عبید با عنوان فرمانده قبول نکرد، گفت زشته ما بگیم شما رد بشید، فکر میکنن که ما ترسیدیم، و قبول نکرد و گفت ما رد میشیم. حین این که مسلمان ها از اون جسر، از اون پل رد میشدن که دو طرف حالا رو در روی هم قرار بگیرند و جنگ با هم بجنگن، وسط عبور مسلمان ها از پل بهمن ذوالحاجب خیانت کرد. این در جنگ خیانت محسوب میشه، قبل از این که طرف مقابل اعلام آمادگی بکنه برای جنگ اگر جنگ شروع کرد، این خیانته. همونطوری که در تیم فوتبال هم اگر هر دو طرف آمادگیشون اعلام نکنن و سوت شروع زده نشه، قول معروف این حساب نمیاد و این به نحوی تخلف از قانونه. قانون جنگ هم به همین شکل تا حالا هم وجود داره. وسط این که از پل عبور میکردن، اونا حمله شروع کردن، اونم با فیل. یعنی نصف از مسلمان ها این بر پل، نصف مقدار روی پل و نصفش هم از اون طرف پل. این که شد و با فیل به مسلمان ها حمله کردن، خیلی تلفات دادن مسلمان ها، هنوز آمادگی نداشتن و اسب های مسلمان ها گاهی هم با فیل هم مواجه نشده بودن. خودش حیوان بزرگ و مثلا جثه بزرگ که اسب همین که فیل ها رو می دیدن هم رم می کردن و مسلمان ها رو اسب دیگه نمی تونستن بجنگن. ابو عبید دستور داد که از اسب ها پایین بیاد با پیاده بجنگید. به این شکل می جنگیدن، اما اسب های خشمگین هر کس رو می دیدن زیر پا له می کردن، اسب فیل ها، و فیل هم با پای خودش و هم با خرطومش، یعنی دیگه آموزش داده شده بود ویژه جنگ، فقط با خرطوم می زد و پا روش می زاشت و له می کرد. مخصوص فیل های جنگی بودن که ابو عبید ثقفی زیر پای فیل ها له شد و شهید شد. بعد از ابو عبید، برادرش حکم لشکر رو به دست گرفت، اون هم زیر پای له شد، زیر پای فیل ها، و بعد تا 7 فرمانده به همین شکل کشته شدن، تا اینکه بالاخره شخصی به نام عبدالله ابن مرصد، الان مسلمان ها دیگه به هم ریخته صفشون و وضعیت اصلا مناسب نیست. مسلمان ها میخوان فرار بکنن، عقب نشینی بکنن، بر بگردن از پل. شخصی به نام عبدالله ابن مرصد دوباره احساساتی و پل رو خراب میکنه که ما نباید فرار بکنیم، عیب و ننگ و عاره، پل هم خراب کرد خودسرانه، که خیلی از مسلمان ها دیگه ریختن تو آب و خیلی کشته دادن مسلمان ها. مسنا ابن حارثه فرماندهی رو به دست گرفت و خیلی خشمگین شد از دست این شخص و دستور داد که پل رو مرمت بکنن و باقی مونده سربازا از پل عبور کردن، که این حادثه، این جنگ به نام حادثه جسر یا جنگ پل یا قص ناطف یا مرحه، همین ها اسم همین جنگه. مرحه چون مکان، اون مکان اسمش مرحه بوده. 4000 نفر در این جنگ از مسلمان ها کشته شدن، اونم از زبده ترین افراد. وقتی که مسلمان ها عقب نشینی کردن، حالا حالت عادی جنگ باید این باشه که تعقیب بکنن، بالاخره عقب نشینی کردن، نابود که نشدن، اون ور پل ایستادن. کل لشکر 10000 نفر بوده که 4000 نفر شهید شدن، 6000 نفر دیگه هستن و عادتاً باید مسلمان ها رو تعقیب می کردن که فرمانده ایران جرأتش رو نداشت مسلمان ها رو تعقیب بکنه، فقط یک گروهکی رو فرستاد سر وقت مسلمان ها که اون گروه کوچک شکست خورد و فرمانده شون هم کشته شد، که البته اون فرمانده هم که کشته شد، خود فرمانده ایران به عنوان رقیبش بود و میخواستن به کشتنش بده، که یک گروهکی فقط دستش داد، خب معلومه که همچی کاری به نفعشون نیست، و این یک نقشه بود که اون رو فقط به کشتن بده و رقیب رو از میدان به در بکنه. از این 6000 نفر کسایی که زنده موندن از مسلمان ها، 4000 نفر در حیره برگشتن به حیره، حیره قبلا فتح کردن با عنوان پادگانشون هست، یعنی برگشتن به پادگان، و 2000 نفر اومدن به مدینه. و این جنگ هم در ماه مبارک رمضان سال 13 هجری اتفاق افتاده. درسته که رستم برگشت، رستم فرخزاد عنوان فرمانده کل بود برگشت، ولی در دستگاه حکومتی ایران خیلی آشوب وجود داره. با وجود اینکه پیروز شدن در این جنگ ایرانی ها، ولی اوضاع داخلیشون خیلی آشفته است و نتونستن از این موقعیت استفاده بکنن. تنها جنگی که در زمان عمر مسلمان ها شکست خوردن همین جنگه. در طول 10 سال همین یک جنگ مسلمان ها شکست خوردن، که البته خیلی عبرت ها میشه گرفت. ابو عبید ثقفی بهش مشورت دادن که از پل اونها بذار عبور بکنن، ولی قبول نکرد. مشورت قبول کردن و عقل جمعی رو ترجیح دادن بر عقل فردی، یک درس بسیار بزرگیه. همچنین ابو عبید ثقفی بدون این که اون احتیاط‌های لازم، اون امکانات لازم، اسباب لازم رو داشته باشه، این تصمیم رو گرفت. در حالی که قانون خداست، ما مکلفیم اسباب رو رعایت بکنیم، موقعیت رو بسنجیم، برنامه ریزی بکنیم و بعد از برنامه ریزی اقدام بکنیم. تنها با ایمان بدون برنامه ریزی ما نهییم، نه شدیم و همچین کاری درست نیست. انسان تمام امکاناتش رو، برنامه ریزیش رو به کار میبره و بعد از اون بر خدا توکل میکنه، بعد از اون به درگاه خدا دعا میکنه که خدا نصرتش بده. و امروز خودمون مسلمان ها در موقعیت ضعف هستیم، بدون این که برنامه ریزی داشته باشیم، بدون این که امکانات اسبابش فراهم بکنیم، منتظر نصرت و فتحیم. این وجود نداره، و اگر وجود داشت اون زمان وجود داشت. عمر از این حادثه خیلی ناراحت شد و به همین خاطر یه لشکر خیلی بزرگی رو از مدینه تدارک دید و فرستاد بار دیگه به عراق. از همون مرتدینی که زمان ابوبکر مرتد شده بودن و ابوبکر از اونها کمک نمی گرفت، در جنگ شرکتشون نمی داد، چون سابقه شون خراب بود، یک بار مرتد شده بودن. عمر دیگه این رو عوض کرد و حتی از اون مرتدینی که الان آدمای خوبی شدن برای جنگ ازشون استفاده کرد و لشکری رو تدارک دید و فرستاد به فرماندهی جریر ابن عبدالله بجلی، یکی از صحابه بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و اون رو روانه حیره کرد. از اون طرف رستم و فیروزان، رستم فرخزاد و فیروزان، این دو نفر دوباره رقیبن برای دستیابی به تخت پادشاهی ایران، که وقتی دیدن عمر لشکری دیگه رو فرستاده به طرف اونها از مدینه، یک لشکر بسیار قوی، ترجیح دادن که اختلافات بین هم رو کنار بذارن، یک دست بشن تا شکست نخورن. به همین خاطر فرماندهی رو انتخاب کردن به نام مهران همدانی. مهران همدانی فرماندهی بسیار کارکشته و با تجربه، و اتفاق کردن که یه پادشاهی رو انتخاب بکنن تا کسی طمع تخت پادشاه ایران رو نداشته باشه، و به همین خاطر یزدگرد 21 ساله رو انتخاب کردن، یزدگرد به عنوان آخرین پادشاه ساسانی. مسنا ابن حارثه که الان فرمانده هست تا رسیدن جریر ابن عبدالله، اون که رسید اون میشه فرمانده. وقتی خبر بهش رسید که مهران همدانی در حرکت هست با لشکرش به سمت مسلمان ها، رفت به مرج السباخ، اسم منطقه است، مرج السباخ و مرج السباق، هر دوتا تلفظ صحیحه. و دوباره وقتی که اومدن اونجا رو هم ترک کرد، مرج السباخ رو هم ترک کرد و داره وقت کشی میکنه که نیروهای کمکی برسن، و رفت در بویب نزدیک کوفه هست. لشکر کمکی هنوز نرسید که جنگ در گرفت، اما در این جنگ مسلمان ها پیروز شدند. این بار باز هم وسطشون رود بود. گفتن حالا شما عبور میکنید یا ما؟ گفتن دیگه تجربه شد، شما عبور بکنید. و لشکر ایران عبور کردن و در این جنگ شکست خوردن. باز در این جنگ مهران همدانی در همین جنگ بعد از شکست فرار کرد و خودش رو داخل آب انداخت که یکی اون رو از آب گرفت و مهران همدانی رو هم به قتل رسوند. مسلمین تا جایی به نام سابات پیش رفتن و همچنان داشتن در خاک عراق پیشروی میکردن. هدف کجاست؟ هدف مدائنه. مدائن عرب ها میگفتن، تیسفون ایرانی ها میگفتن، تو عراق هست و پایتخت پادشاهی ایران تو عراق بوده اون زمان دیگه. عراق و ایران همش یک تکه بوده و جزء خاک ایران بوده که در این جنگ، جنگ بویب، کافران یعنی ایرانیان 100,000 کشته دادن که تعداد بسیار بالایی هم هست. لشکری که عمر فرستاده بود به فرمانده سعد بن ابی وقاص 5,000 نفر از مدینه حرکت کردند، اما در مسیر اونقدر افراد دیگه به حساب سرباز گرفتن، یعنی اعلان جهاد میکردند و داوطلبانه جوانها شرکت میکردند، به گروه اونها ملحق میشدن که تعدادشون به 20,000 نفر رسید. عمر نامه نوشت به فرمانده روم، فرمانده‌ای که در جنگ با روم بود، الان ما در به حساب جنگ با ایران و روم دو تا و مال داریم، ایران رو بررسی میکنیم. اونی که در مقابله با روم داشت میجنگید باز نامه نوشت که 8,000 نفر، شما تعدادتون زیاده و ایران الان بیشتر نیاز به نیرو داره، 8,000 نفر بفرستید به ایران. 8,000 نفر هم اینجا، یعنی شد 28,000 نفر. 8 نفر هم تو حیره بودن قبل از اون، شد 36,000 نفر. اولین لشکریه که تعداد مجاهدین مسلمان داره به 36,000 نفر میرسه. خیلی تعداد بالاست و از این 36,000 نفر 99 نفر از صحابه‌ای بودن که در جنگ بدر همراه پیغمبر بودن و 300 نفر کسانی که در فتح مکه بودن. هنوز صحابه در صف مقدم جهاد هستن. ایران هم همدست شده، یزگر شده پادشاه و یک لشکر بسیار قوی رو فرستاده سر وقت مسلمان ها به طرف قادسیه. قادسیه در غرب نجف هست، 45 کیلومتر از کوفه فاصله داره که الان جا شهر کربلا است. موقع کربلا نبوده، این محل کربلا. قادسیه جنگیه که قادسیه اگر مسلمان ها بگیرن دیگه دروازه به طرف پایتخت، پایتخت ایرانی ها باز شده. کافیه که قادسیه رو بگیرن دیگه چندان مسیری نمونده تا مدائن، پایتخت ایرانی ها. و ایرانی ها این خطر رو احساس کردن و همین خاطر تمام قوای خودشون رو به کار گرفتن که در این جنگ شکست نخورن. سعد بن ابی وقاص به عنوان فرمانده مسلمان ها، یکی از عشره مبشره رسید، کسی که عمر اون رو انتخاب کرده بود. سعد بن ابی وقاص همون کسیه که در جنگ احد تیر مینداخت و پیامبر بهش گفت ارم یا سعد فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدات، بزن تیر بنداز. و اولین کسی که در اسلام تیر پرت کرده به طرف دشمن سعد بن ابی وقاصه، جزء عشره مبشره هم هست. سعد رسید و لشکر رو، دو تا لشکر در